آن دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نبیرگان او در همدان، کشمیر، بلخاب در حوالی بلخ و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دوستان گرامی، میرسید علی همدانی ترویج دین مبین اسلام و تبلیغ و انجام وظایف الهی و انسانی را هدفی مقدس می‌دانست و در سفر و حضر به انجام آن مشغول بود. وی برای انجام مأموریت خود از شیوه های مختلفی همچون تدریس معارف اسلامی و اصول اعتقادی، تربیت شاگردانی که هر کدام مبلغی دانشور بودند، تشکیل مجالس وعظ و خطابه، برپا کردن حوزه‌هایی برای تهذیب نفس و رویش فضایل اخلاقی بهره برده است. وی با آموزش مبلغان و واعظان سازمانی وسیع و منظم برای رساندن پیام توحید به طالبان حقیقت ایجاد کرد. سید علی همدانی توانست با اهتمام به احیای عنصر حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت در برابر مفاسد را به یاران و شاگردان و دوستدارانش بیاموزد. او حکام و والیان را راهنمایی می کرد و آنان را به عدل و انصاف و رعایت قوانین دینی فرا می خواند. احداث مسجد و مدرسه و تأسیس کتابخانه کوشش هایی بود که به تشویق یا زیر نظر این عارف مبلغ انجام می گرفت. سید علی همدانی از 20 سالگی مسافرت‌های ترویجی خود را آغاز کرد و این برنامه چندین دهه ادامه یافت. شاگردانش گفتند که او برای تحمل سختی‌های سفر قدرت روحی شگفتی داشت و در عملی ساختن مقاصد عالی خود دائما در سفر بود و در جای معینی توقف طولانی نمی‌کرد. او به اغلب شهرهای آسیای میانه، قفقاز، آذربایجان، سریلانکا، تبت، شمال و جنوب شبه قاره هند و ممالک عرب مسافرت کرده و در این سفرها به نشر معارف اسلامی و معرفی مکتب اسلام می پرداخت و نمونه های از فضیلت ها و ارزش های دینی را به تشنگان معرفت ارائه می کرد. او توانست انسان‌های بسیاری را به سوی آیین پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هدایت کند. سید علی همدانی در یکی از سفرهایش در ختلان از توابع آسیای میانه روستایی را خرید و در راه خدا وقف کرد. در این روستا او مدرسه‌ای ساخت و بدین وسیله وسایل تربیت شاگردان را فراهم ساخت و مردمان علاقمند از دور و نزدیک برای تعلیم به حضورش می رسیدند. در این ناحیه وی فعالیت‌های تبلیغی خیش را متمرکز کرد و به ارشاد مردم پرداخت و برخی از آثارش را نیز در اینجا تألیف کرده است. دوستان گرامی، یکی از مناطقی که میر سید علی همدانی بیشترین زمان را برای انجام مأموریتش در آنجا گذرانده کشمیر است. کشمیر ناحیه کوهستانی واقع در شمال غرب هند و دامنه کوههای هیمالیا با مناظر پر جاذبه و آب و هوای مصفا است. 75% این منطقه به جامو و کشمیر معروف است و در اختیار هند قرار دارد و بخشی از آن به پاکستان تعلق دارد و کشمیر آزاد نامیده می شود. مقداری از منطقه نیز در اختیار چین است که در نبرد بین چین و هند به تصرف این کشور در آمده است. آب و هوای مطبوع، موقعیت سوغلجیشی، ذخایر فراوان و رودخانه های پر آب همراه با 95% سکنه مسلمان این سرزمین را در آسیای جنوبی دارای امتیازات ویژه‌ای کرده است. کشمیر شامل 3 بخش به لحاظ قلمرو قومی می باشد. اکثریت مسلمین در دره کشمیر و جامو، هندی ها و سیک ها در جامو و اقلیت بودایی با ریشه تبتی در فلات شرق لاداخ سکونت دارند. با اینکه دین اسلام در قرن اول هجری به این سرزمین وارد شده، اما دوره گسترش و قدرت آن را از سال 776 هجری قمری دانستند. از این سال سید علی همدانی با فعالیت‌های تبلیغی خود اسلام و تشیع را در این ناحیه دین اکثریت مردم کرد. وی چندین بار به کشمیر سفر کرده و در برخی از این سفرها چند سال در این منطقه مانده است. او به همراه 700 تن از یاران، شاگردان و پیروانش که غالباً از سادات، مشاهیر و عرفا بودند، به کشمیر رفت و در آنجا نفوذ زیادی به دست آورد. جمعی از همراهانش در این سرزمین سکونت گزیدند که امروزه غالب سادات آن سامان، از بازماندگان و یاران با همت سید علی همدانی می باشند. میر سید علی در محله به نام علاءالدین پوره در شهر سرینگر کنونی ساکن شد، همان جایی که بعد از مرگ سید علی همدانی مسجدی بنا کردند. میر سید علی همدانی در روزگار قطب الدین هند چهارمین فرمان روای دودمان شاه میری وارد کشمیر شد. وی از سید استقبال کرد، مریدش شد و نزد شیخ مراحل معرفت را آموخت و هر روز با خلوص نیت و صفای باطن نزد سید می آمد تا آداب دینی را از وی یاد بگیرد. گفته شده است که این فرمانروا به دلیل آشنا نبودن با اصول شرع اسلام که دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خیش درآورده بود، به دستور میر سید علی همدانی یکی را طلاق داد و لباس فرمانروایی را از تن بیرون آورد و خیشتن را با جامه اسلامی آراست. سید کلاهش را به وی هدیه داد و رساله قدوسیه را برایش نگاشت و نیز قطب الدین مخاطب برخی نامه‌های اوست. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. انشاءالله ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. ایام به کام و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان
در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری پرواز است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. امید است تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان شنونده، هم اکنون با آگاهی شما عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده را میرسانیم. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر مبارزه شدید بر ضد افراط‌گرایی و خرافات. مذاکرات نوبتی مردی میان تاجیکستان و قرقیزستان. بازداشت و محکومیت چند تن از فعالان حکومتی در ناحیه 5 به دلیل همکاری با سامانی مخالفان تحت نام اصلاح. هفت سال زندان برای عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و فعال مدنی تاجیکستان. و ادامه نگرانی ها از سرایت دوباره کرونا ویروس به مناطق شمالی تاجیکستان. از آن همراه در ادامه گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت بخش تحلیلی را خواهید شنید، اما یادآور میشیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد مهمترین وظیفه مقامات دولتی و کل جامعه تاجیکستان مبارزه با خرافات و افراط‌گرایی است. با گزارش خبر، رئیس جمهور تاجیکستان با اعلام این مطلب در تاریخ 28 دکمبر در یک نشست که به مناسبت روز کارمندان نهادهای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اختصاص داشت، افزود که مبارزه با خرافات و افراط‌گرایی یکی از مهمترین و اولویت‌دارترین وظیفه های نهادهای امنیت ملی و دیگر نهادهای انتظامی است. و افزود وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول دولتی از جمله فرهنگیان، سازمان‌های فعال جوانان، زنان، رئیسان مناطق و شهرستان‌ها، جامعه شهرستانی و روستایی و همچنین فرهیختگان، والدین، فعالان، خادمان مذهبی و کل جامعه در راستای این موضوع که دارای اهمیت می باشد مسئولیت دارند. پیش از این نیز در چندین نشست و دیدارها و سخنرانی‌ها رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت مبارزه بر ضد خرافات و افراط‌گرایی و تروریسم و عامل‌های ارتجاع و ناامنی در تاجیکستان و منطقه اظهار نظرهای کرده بود که همچنین در هفته گذشته در نشست غیررسمی سران اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سن پیتربورگ روسیه بار دیگر به این موضوع برگشت و گفت که در مسئله رشد تروریسم و افراط‌گرایی برخواسته از تحولات افغانستان باید تمام کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مسئولانه عمل کنند. در زمینه مبارزه بر ضد افراط‌گرایی و خرافات، دلشاد ملایف از کارشناسان امور اجتماعی تاجیکستان چنین نظر دارد. گفتنی است مسئله افرادگرایی و تروریسم در تاجیکستان به خصوص در سالهای پس از 2014 که شماری از جوانان تاجیک با رفتن به جنگهای سوریه و عراق به صف گروه تروریستی داعش پیوستند بیش از گذشته داغ شد. در همین دوره بود که مقامات تاجیک اعلام کردند حدوداً 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در جنگهای یاد شده شرکت جستند و تعداد از آنها کشته شدند. در همین ارتباط تاجیکستان هم تلاش کرد برخی از شهروندان فریب خورده خود که به صف گروه تروریستی داعش و دیگر گروه‌ها پیوسته بودند آنها را به کشور بازگرداند، اما مسئله این بارده بردید افرادگرایی و تروریسم و عامل‌های پیدایش آن همچنان یکی از موضوعات داغ در جامعه تاجیکستان است. حاجی مرزا از روحانیان با نفوذ تاجیکستان معتقد است این امر با مشکلات و مسائل خاصی روبرو می باشد که از جمله آنها مهاجرت کارگران تاجیک به روسیه است و افتادن آنها به دام مبالغان گروه‌های افراطی می باشد که باید هم در داخل تاجیکستان و خارج از آن در این زمینه برنامه‌های جهت فهماندهی و تبلیغات صورت گیرد. حاجی مرزا گفت
وقتی که ما از اوجا احساس میکنم حال یو بچورا خواهش یو بچورا و حالت هایی که همون ها مقصد قرار دارن همون ها بگیم پیش نظر مون میه دیگه همین دویده دویده میریم میگیم خدای است که هم پیغمبر خدا گفت است اگر یک نفر ای دست ایت هدایت بیاوه یک شتر سرخمو در روی خدا قربانی کرده ای نیکی میگیم همین یکی آدمیه یک نفر همو گپی مورا درستر میفهمه و خلاص همو آدم یک راهی نیک یک راهی خوب پیدا میکنه از این لحاظ میبرو میرم همون جا یکون موها میستم و ایلاغنی ما همین سفری کردم حتی که از جنازه پدرم دیر موندم ببین همین سبب شد حتی یه روز بعد جنازه آمدم. برای همین چیزها حقیقتا بسیار مهمه که من همین تفرهم دارم بسیار احساس کردم در همین بابهای جهادی و در بابهای سلفی و در بابهای همین تحریری و خیلی همین بگیم رویه های نامطلوب خیلی خیلی قطعشان صحبت های زیاد داشتم و یگانه همون مقصد ما که به خاطر پیروی از دین اسلام است، به خاطر همون پاک کردن نفس است، به خاطر درست انتخاب کردن همین راه شریعت است. زین لحاظ ما را همش ما همین جهت را فهموندم و حتی چند مقاله در همین درون هم نویساندم و جمع گفتم که یگانه چیزی که امروز همین فرزندای ما را از همین پیروی از همین راه ها اینا بین می گفتن که با پول می روند خیلی یک قسمت با پول می روند یکی قسمت زیادی همیا به نام خدا می روند به خاطر خدا می روند یعنی گویا که همون ثواب و پاداش هم می گیرن به همین خیل فکرها و عقیده می روند ولی همین عقیده شون همین مقصد انتخاب شون خطاهای درک نمیکنن ای کجا درک کنن وقتی که از زمینه دانش نباشه زمینه فهماندهی نباشه خیلی که بیچاره هودی دیگه نمیتونن بشینن ای تمام مسئله مسائل آگاهی عقلا برای اینها فهماندهی را تامین کردن در کره مردمی اونجا که به خاطر کار رفتگان اونها که از علم دور موندگان او را فقط فهماندهی در کار اینهایش که در تاجیکستان آلی با قوای کاری را نشیدن اینها را هم از تعلیم دین دور کردن در کار نیست که هرچی که بیا به سر همین مردم همین روی دین میاد برای این یارا از دین آگاه کردن در کار اینها را به دین آشنا کردن در کار اینها را ای پیروی مذهبشون خبر دادن در کار برای این یا راه های هستن که آلی آینده که نو اینا جهادی برآمد و مقصد داعش برآمد و سلف اولی با منبر با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. تاجیکستان و قرقیزستان باز یک دور دیگری از مذاکرات مرزی را پشت سر گذاشتند. منبع‌های رسمی اعلام کردند این ملاقات در مرکز رعنا در قلمرو قرقیزستان روز 26 دکبر برگزار شده است. از دو طرف فرماندهان نیروهای سرحدی و رئیسان ولایت‌های سغد و بادکن شرکت کردند. در ملاقات جانب‌ها اجرای پروتکل‌های قبلا امضا شده از جمله پروتکل رقم 42 را بررسی کرده اظهار قناعتمندی کردند. در این باره دفتر مطبوعات حکومت سغد اعلام کرده است. و به اطلاع منبع دو طرف تاکید کردند که از این به بعد مسئله های بمیان آمده در سطح شهر و ناحیه ها حل کرده شوند. رهبران هیئت ها در این زمینه پروتکل نو امضا کردند. یادآور میشیم که تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 30 سال است که درگیر مسائل مردی میباشند و در طی این مدت مذاکرات طولانی و ادامه داری را انجام دادند. جمعبای سنگینوف یکی از شرکت کنندگان در جریان این گفتگوها درباره مسائل و مشکلات جای داشته پیرامون مسائل مردی تاجیکستان و قرقیزستان چنین نظر دارد.
این مسئله در حقیقت مسئله برای جامعه ما نهایت حساس تأثیر رسان است و باید گویم که مذاکرات بین این دو دولتی به هم خیلی نزدیک همجوار با دو مردمی که منصوبیت های خیلی دوستی زیاد دارند از سال 2001 این جانب با وقوع پیوسته بود. ما سال 2011 با جریان همین گفتشونید پیوسته شدیم و نقطه مهمترین همین است که در زمان شوروی تعداد معینی مرز جمهوری تاجیکستان با سبب های گوناگون از اون جمله بعضی عامل های ابجکتیوی هم بود، بعضی عامل های سوبجکتیوی وابسته به موقع گیری رهبران سطح های گوناگون مقامات اداره کنی همون زمان هم در ولایت هم در جمهوری بود. این چنین از روی فارغ بالی کمی صمیمیتی از حد زیادی مردم ما که خاصی تمدن ما است با نسبت همسایه نسبت همجوار همه وقت فکر و اندیشه خوب داریم، همین تعداد معینی مرزهای ما امکانیت منصوبیت به قرقیزستان پیدا کردند. و جای تعجب آن است که در یگان دولت جهان امروزه وقتی که این یا آن شخصهای مشخص ملت در حدود دیگر دولت خانه بنیاد می کنند، منزل استقامتی می اندازند، فعالیت زندگی پیش می برند، تلاشی این مرز گویا مرزی دولتی من بودن رو نمی کنند. ولی در حدود جمهوری تاجیکستان قرقیزستان چونین یک عمل به انجام رسید که ما نسبت همسایه خیلی صمیمیت مناسبت خوب داشتیم. ما از گجا گمان داشتیم که همسایه ما آمده در پهلوی ما خانه می سازد و پگاه دوام میکند که نه، این زمین زمین تونی زمین ما هست. حالان که یگانه حجت قانونی که حدود این دو دولت رو معین میکند این تقسیم بندی ملی و حدودی دولت های جمهوری های اتحاد شوروی بود که سال 1924 و 1927 در سطح بسیار بلندی اداره دولتی قبول شده بود.
یادآور میشیم که با گذشت 3 دهه از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 664 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است و از این رو بین ساکنان دو طرف مرز برای منابع طبیعی و مثل آب و چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند که متاسفانه در چند مورد منجر به درگیری های مسلحانه شد. از دو طرف در این درگیری ها شماری از ساکنان آسایشته و نظامیان کشته و زخمی شدند. در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند عامل های سیوم و در خارج از تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند که مانع از به هم رسیدن دو طرف تاجیک و قرقیز به صلح و آسایشتگی دائمی می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید که با بررسی تحولات یک هفته سپری شده تاجیکستان به طور خلاصه پرداخت. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اونچه که در زندگی ظاهری فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود دارد، هم علم و حکمت و معرفت است که حتی در یک خطبه‌ای مثل خطبه فدکیه معروف آن بزرگوار که هم شیعه اون رو نقل کرده است، هم اهل سنت اون رو نقل کرده اند، بعضی از فقرات او رو لااقل، بعضی هم همه اون خطبه رو نقل کردن، در اون چنون موقعیتی که بحث تعلیم نبود، خطاب مربوط به علم و معرفت نبود، یک محاجه سیاسی در واقع بود، حتی در این خطبه هم وقتی نگاه میکنید در حمد و ثنای این خطبه، در مقدمات این خطبه، یک پارچه حکمت و معرفت از زبان دوراربار اون بزرگوار در فضا منتشر شده و امروز به حمدالله برای ما باقی مونده. هم زندگی اون بزرگوار مشهون است به مجاهدت، مثل یک سرباز فداکار در عرصه‌های مختلف این بزرگوار حضور فعال و مؤثر دارد. از دوران کودکی در مکه، در شعب ابی طالب، در کمک رسانی و روحیه دهی به پیغمبر، به پدر بزرگوارش، تا همراهی با امیرالمؤمنین در مراحل دشوار زندگی در مدینه، در اون جنگ‌ها، در اون غربت‌ها، در میان اون تهدیدها، در دوران مهنت اون بزرگوار، یعنی بعد از رحلت پیغمبر.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخش برنامه شامگاهی ما در مکتب روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا چاهفتانی، تگه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، ضمن تبریک فرارسیدن سال 1401 هجری شمسی خدمت یکایک شما فرهیختگان ارجمند، با اولین برنامه از این مجموعه در سال جدید در خدمت شما هستم. ضمناً شما می توانید در شبکه‌های مجازی این برنامه را با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. و ما عزیزان، در برنامه گذشته در مکتب روح الله به تشریح خاطرات همسر امام در ایام سکونت در قم و آغاز زندگی مشترک با روح الله در خانه‌ای محقر و اجاره‌ای پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین دو ویژگی استغنا و ساده زیستی در زندگی امام خمینی از زبان همسر مکرم ایشان بپردازیم. با ما همراه باشید. امام خمینی علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی روحیه استغنا و شکرگزاری داشت و معتقد بود به این وضعیت نمیتوان صفت فقر اطلاق کرد. همسر ایشان که زنی صبور و همراه و عاقل بود، 8 سال از بهترین دوران زندگی خود، یعنی از 19 تا 27 سالگی خود را در خانه ای محقر سپری کرد، اما حاضر نشد امام را تحت فشار قرار دهد و خواسته خود را مطرح کند، چرا که درک می کرد ایشان در شرایط مناسب اقتصادی نیست و می بایست برای تحقق خواسته وی زیر بار منت یا قرض دیگران برود. امام خمینی در عوض این همراهی و متانت او به وی بسیار محبت می کرد و او را بسیار دوست می داشت و این شرایط بد اقتصادی را با مهربانی و ابراز علاقه جبران میکرد. خدیجه در این باره نقل میکند: آقا اخلاق و روحیات مرا خوب میدانست و خوب میدانست از چه راهی وارد شود تا مرا آرام کند. من هم همیشه صاف و پاک و بدون قلقش با او زندگی کردم. او همیشه بی پولی و نداری من را با مهربانی و ابراز علاقه جبران میکرد. امام معتقد بود تا کار انسان به خوردن مردار نرسد فقیر نیست. ایشان در حالی که از جایش بلند می شد به من گفت: خدا را شکر که همیشه وضع امان خوب بوده است. روحیه استغنای آقا روح الله و خدیجه به حدی بود که حتی در مواجهه با افرادی که به منزل ایشان دست برد زده و وسایلی را دزدیده بودند، با کمال رأفت و گذشت برخورد کردند و اجازه ندادند آبروی این افراد در بین مردم ریخته شود. امام در واکنش به نظر همسرشان در مورد دزدی افراد مظنون گفت: آنها آدمهای خوبی هستند و اگر این کار از آنها سر زده به خاطر فقر و نیازشان بوده، بهتر از ما بعد از این بیشتر مواظب باشیم و از آنها بگذریم. همسر ایشان نیز در برابر نظر و اصرار امام در مورد گذشت از این افراد ابراز رضایت کرد، اما امام باز گفت: رضایت لفظی کافی نیست، باید قلبن از آنها راضی باشید. همچنین در ماجرای مشابهی ظاهراً زمانی که همسر ایشان در نجف اشرف در کنار مرقد حضرت علی علیه السلام مشغول عبادت بوده است، زنی به کیف دستی او دستبرد می‌زند. او که این زن را می‌شناخته، پس از اتمام نماز قصد پیگیری و عودت کیف را داشته، اما با منع امام مواجه می‌شود، چرا که ایشان در حفظ آبرو و حرمت دیگران سخت کوشا بود و چون می دانست آن زن بضاعت مالی چندانی ندارد، اجازه نداد که آبروی وی نزد دیگران ریخته شود. امام در برابر ابراز نارضایتی خدیجه، معادل پول موجود در کیف را به ایشان می دهند و حتی پول دیگری نیز به ایشان می دهند تا به ازای کیف سرقت شده کیف جدید بخرند. امام با این روش مردمداری، حسن خلق و حفظ آبروی دیگران، حتی کسانی که از روی فقر و نداری دست به سرقت و دزدی می زده اند را به دیگران آموزش دادند و همسر ایشان خود از کسانی بود که این ویژگی های اخلاقی را به خوبی از همسرش آموخت.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
قلیان این روحیه بخشندگی و استغنا در آقا روح الله و خدیجه در شرایطی بود که آنها در زندگی خود دچار مشکلات عدیده اقتصادی بودند. همسر ایشان از فرط نداری و عدم تغذیه مناسب، در حالی که فرزند سومش را حامله بود، دچار ضعف و بیحالی گردید. ایشان در این مورد نقل می کند: در موقع تولد احمد به قدری ضعیف شده بودم که توان درد کشیدن نداشتم و در هنگام وضع حمل کسی جز دختر بزرگم که 9 ساله بود کنارم نبود. صدیقه به محض اینکه دیده بود بیهوش شدم، دفیده بود و پدرش را خبر کرده بود که مادر مرد. نیمه شب بود و آقا مشغول نماز شب بود. از دردی که در ناحیه گردنم احساس کردم به هوش آمدم. آقا را دیدم که رگهای گردنم را ماساژ می‌دهد. چشمم باز شد اما دوباره بیهوش شدم. این روند چند بار تکرار شد اما قدرت حرف زدن نداشتم، چون چند روز بود درست غذا نخورده بودم. مناعت طب امام و خدیجه به حدی بود که علی‌رغم سختی‌های فراوان مالی حاضر به درخواست کمک مالی از کسی نبودند و ترجیح می‌دادند مشکلات را تحمل و زخم زبان‌ها و طعنه‌های دیگران به ویژه اطرافیان را تحمل کنند. با همه این شرایط سخت اقتصادی، همسر امام نقل می‌کند که عبادت و درس دو اولویت اساسی روح الله بود. امام حاضر نبود به خاطر رفاه اقتصادی از درس و عبادت خود بگذرد. ایشان نقل می‌کند آقا تمام ذکر و فکر و تمام عشقش درس و تدریس بود. از نیمه شب که برای نماز برمی‌خواست مشغول مطالعه و سپس تدریس می‌شد تا شب که می‌خواست بخوابد. او خود بارها می‌گفت من هیچ چیز را بر وظایف عبادی و درسم ترجیح نمی‌دهم. امام نسبت به فضای عاطفی خانواده و روابط گرم اعضای خانواده بسیار حساس بود و اجازه نمی‌داد هیچ چیز این فضای عاطفی و گرم خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود این تأمین فضای عاطفی هیچگاه مخل عبادت و نیایش وی نمی‌شد. خانم طباطبایی همسر احمد آقا نقل می‌کند زمانی که پس از ازدواج و برای اولین بار به اتفاق همسر و فرزندش به دیدار امام رفتند، با وجود این که برای اولین بار این دیدار صورت می‌گرفت و نوه امام بسیار خوش صحبت شده بود، اما در نجف پس از ورود آنها به خانه امام و خوشوبش اولیگه، امام ایشان را برای ادای نماز شب ترک و ادامه دیدار و گفتگوها را به فردا موکول می کند. ایشان نقل می کند در همین لحظات آقا از جای خود برخاستند و گفتند تا شما با خانم مشغول گفتگو هستید من می روم و به کارم می رسم. از احمد پرسیدم آقا کجا رفتند؟ احمد گفت وقت نماز شب آقاست. دلا بسوز که سوز تو کار خواب کند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. طبیب عشق مسیحا دم از تو مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دفا بکنند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدی. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فروکی شد، دیدم تو را و همچون شهر های آتش شهر شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم از راه به در شدم.
دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
می‌روم و نمی‌رود از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو، می
تو زبان من به که نفرسی از کسی نام من و نشان من دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی که کست در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
که لبز خود